بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. تا این قسمت بحث دو نظریه از انظاری که در واجب تخییری مطرح شده بررسی کردیم، که نظریه دوم نظریه محقق اصفهانی بود، نظریه سوم نظریه مرحوم آخونده در کفایه. مرحوم آخوند قدس سر رو ایشون می‌فرمایند تحقیق این است که در واجب تخییری ما دو صورت داریم. صورت اولا این است که این اطراف واجب تخییری در یک غرض واحد مشترکن، یعنی مولا یک غرض واحد داره، منتها این اطراف هر کدام انجام شود محقق برای اون غرضه و با هر کدام که غرض محقق شد امر ساقط میشه. این یک نوع که ما بیایم در واجب تخییری برای این اطراف یک جامع ذاتی، یک جامع حقیقی بین اینها در نظر بگیریم و بگیم که این جامع متعلق برای امره، یک غرضم بیشتر وجود نداره و هر کدام یکی از این اطراف انجام بشه اون جامع و اون متعلق امر محقق میشه، غرضم محقق میشه. میفرماین اگر اینطور باشه اصلا اینجا دیگه تخییر شرعی نیست، این به حسب الواقع تخییر عقلیه. و در تکمیل مطلب می‌فرمان روی قاعده فلسفی قاعده الواحد، الواحد لا یکاد و یصدر من الاثنین بما هما اثنان. خب وقتی میگیم مولا یک غرض داره، این غرض واحد کشف از متعلق واحد میکنه. اگر گفتیم اطراف واجب تخییری مثلا پنج طرفه، مولا گفته یکی از این پنجتا، ولی میدونیم یک غرض واحد بیشتر نداره از این پنجتا، خب روی این قاعده کل واحد و لا یصدر الا من الواحد، پس باید یک جامعه ذاتی بین این پنجتا باشه، ولی اگر جامعه نداشته باشه چطور میشه اینها غرض واحد داشته باشن؟ پس ما روی قاعده الواحد کشف عظیم میکنیم که غرض واحد کاشف از جامعه واحده، اون جامع در حقیقت متعلق امره. درست مولا به حسب ظاهر این اطراف رو متعلق امر قرار داده، اما این به حسب ظاهره، به حسب الواقع اون جامع متعلق برای امره. پس می فرمانی تخییر می شود تخییر عقلی. خب این می‌فرمان در یک فرض، یعنی بعضی از واجب‌های تخییری ممکنه اینطور باشه. اما فرض دوم اونجایی که غرض متعدده، یعنی بگیم یک واجب تخییری شرعی داریم که هر کدام یک از این اطراف یه غرضی داره، غرض مترتب بر اتق رقبه بر غرض مترتب بر اطعام 60 مسکین دو تا غرضه. اون وقت آخوند اینجا در کفایه می فرد لا یکاد و یحصل مع حصول الغرض فی الاخر. به اتیانه این عبارت رو چجور باید معنا کرد؟ دو احتمال در معنای این عبارت وجود داره. یه احتمال این است که اگر یکی از این اطراف انجام بشه اطراف دیگر بلا غرض میشه، یعنی اگر مکلف اتق رقبه را انجام داد و غرض مترتب بر او محقق شد، دیگه اطعام 60 اصلا غرضی برش مترتب نمیشه، که خیلی ها اینطوری معنا کردن که اگر غرض بر یکی مترتب شد دیگه غرض بر دیگری مترتب نمیشه، یعنی تضاد بین الاغراض، جمع بین الاغراض ممکن نیست. همینجا بود که مرحوم اصفهانی مسیر خودش رو از مرحوم آخوند جدا کرد، که قبلا هم عرض کردیم اصفهانی فرمودین اغراض قابل جمعن، هر کدوم یه غرضی داره، اگه همش هم آورده شود اغراض متعدده. ولی بنابر این بیان که بگیم لا یکاد و اون غرض در هر کدام ما حصول الغرض فی الاخر، اگر غرض در دیگری حاصل بشه اون دیگه حاصل نمیشه، یعنی اغراض با هم متضادن. اما یه احتمال دیگه هم در عبارت وجود داره، غرضی که مترتب بر این فعله، این غرض با اون غرضی که در فعل دیگره حاصل نمیشه، که دیگه اصلا بگیم آخوند بحث تضاد دو مطرح نکرده در باب اغراض. میفرماد لا یکادو، عبارت اینه و انکان به ملاک انه یکونو فی کل واحد منهما غرضون. حالا فرض کردن اطراف واجب تخییر دو تاست، هر کدام غرضی داره، لا یکادو یحصل، اون غرض حاصل نمی شود مع حصول الغرض فی الاخر، یعنی اگر دیگری رو آوردید او یه غرض دیگری داره، این غرض با اون انجام نمیشه، یعنی غرض مترتب بر عتق مترتب بر اطعام 60 نمیشه، غرض مترتب بر اطعام 60 مترتب بر عتق نمیشه، که به نظر ما ظاهر عبارت آخوند اینه، نه اینکه آخوند بخواد بفرماید که اینا تضاد بینشون وجود داره. بگیم آخوند میگه اگر عتق رو انجام دادید غرض با این غرض مترتب بر این حاصل شد، بعد بخواید اطعام 60 انجام بدید، او دیگه اصلا غرض برش مترتب نمیشه. ها چی میشه؟ بله، یعنی با حصول اون غرض این غرض حاصل نمیشه، نه اینکه با هم تضاد دارن، یعنی نه تضادی نیست، تضاد این است که بگیم با حصول، بگیم اون غرض محصل این غرض نیست، اینو میخواد بگه آخو. حالا به نظر ما همین به دست میاد. لا یکاد و یحصل ما حصول الغرض فی الاخر به اتیانه. حالا این دو احتمال در عبارت آخوند عرض کردم، شاید همه همونطور معنای اول رو آمدن معنا کردن که آخوند بخواد بفرماید این اغراض با هم متضاده، ولی نمیشه چون احتمال دیگری هم در عبارت آخوند وجود داره. حالا باید به اون تقریراتی که از ایشون باز چاپ شده اونجا مراجعه کنیم ببینیم اونجا عبارت آخوند چیه. خب مرحوم آخوند میفرماید این فرض دوم که هر کدام یک از اطراف یک غرضی داره، یا بگیم این اغراضم با هم متضادن، یا بگیم نه آخوند میخواد بگه غرضی که بر عتق هست با اطعام ستین حاصل نمیشه، غرضی که با اطعام ستینه با عتق حاصل نمیشه. اینا هر کدام یک غرض خاص خودشون رو داره. در نتیجه جامع، خب اینجا دیگه شیء واحد نداریم ما بگیم الواحد و لا یستر الا من الواحد. میفرمایند که اینجا ما باید بگیم این وجوب و واجب تخییری نحو من الوجوبه، سنخ من الوجوبه، و ما این سنخ من الوجوب رو از راه آثارش میفهمیم. سه تا اثر براش بار کرده ایشون. من عدم جواز ترکه الا الی الاخر، این که ترکش جایز نیست مگر اینکه دیگری آورده شود. یک، ترتب الثواب علی فعل الواحد منهما، یکی از اینها ثواب داره. دو، ول عقاب علی ترکه ما، اگر هر دورم ترک کرد یک عقاب داره، نه عقاب های متعدد. اگر مجموع رو ترک کرد یک عقابه. ترک همای ترک الجمیع یا ترک المجموع، این آثارشه. یعنی آخوند میفرماید ما باید بگیم که واجب تخییری که هر کدام یک از اطراف غرض مستقل دارد، اولا قدر جامعی بین این اغراض نیست، ثانیا حالا بگیم تضاد بین این اغراض هم وجود داره، ثالثا این نوع من الوجوبه که ما سه تا اثر رو براش ذکر میکنیم. خب حالا اینجا این نوع من الوجوب چیه؟ سنخون من الوجوب، این حرف که حالا میخوایم عرض بکنیم شاید تا حالا نشیده باشید. صاحب منتقا در جلد دوم صفحه 483 ایشون میگه فهو وجوبان وسطون بین الوجوب تعینی و الاستحباب، یه برزخیست بین وجوب تعینی و استحباب، نه مستحب، چون بالاخره اگه مستحب بود باید همه اطرافت میتونست ترک کنی، باید یکی از اطراف رو بیارید، نه واجب تعینیه چون لازم نیست همه اطراف رو بیارید. پس واجب تخییری یک برزخیست بین واجب تعیینی عرض میکنم و استحباب. بعد دو مرتبه در باب توضیح هم که میخواد بده میفرماد ارادتون یا ارادت و وسط، ارادت و وسط بین الارادت الاستحبابیه و ارادت الوجوبیه، فهی اقوام ارادت الاستحباب، از اراده استحباب قوی تره، لذا لا یجوز ترک متعلقها، و از عف من ارادت الوجوب لذا یجوز و ترک و متعلقه ها الا بدلن. خب حالا اولا این رو بررسی کنیم ببینیم واقعا این رو میشه از عبارت آخون استفاده کرد که آخون، چون من ندیدم حالا قبل از ایشونم این مطلب رو کسی مطرح کرده باشه. حالا بررسی کنید خودتون آیا ما واقعا خب طبق این بیان احکام خمسه میشه احکام سته. بگیم یه واجب تعیینی داریم، یه واجب تخییری داریم، یه استحباب داریم، یه کراهت، یه حرمت، یه اباحه. و این چطور تصور میشه؟ اصلا برزخ بین وجوب تعیینی و بین الاستحباب، برزخ بین اراده وجوبیه و اراده استحبابیه. خب اولا خود آخون میفرماد واجب تخییری هم نوعی از واجب تعیینیه، نوعی از واجب تعیینیه، منتها مشروط به این است که بقیه ترک بشه. یعنی ما میتونیم کلام آخوند رو، چون یه عده دیگه این نظریه رو دارن که واجب تخییری همون واجب تعیینیه، منتها واجب تعیینی مشروط، مشروط به ترک بدل. واجب تخییری اینطور نیست که ما بگیم برزخ بین واجب تعیینی و استحباب، اصلا برزخ قابل تصور نیست. اینجا حسش حس عقلیه، میگیم یا یک فعلی یجوز و ترکو یا لا یجوز و ترکو. اگه یجوز و ترکو میشه مستحب، لا یجوز و ترکو میشه واجب. این یک واجب تعیینی مشروطه، نه اینکه بگیم بین واجب تعیینی. ولذا وقتی که یک طرف آورده می شود تمام آثار واجب تعیینی برامون یه طرف بار میشه، یعنی ثواب داره. عرض میکنم که این برش بار میشه به عنوان خود او، به عنوان خود او بار میشه. یعنی شما وقتی، حالا این نکته هم هست که بعداً در تحقیق مطلب اونجا باید عرض بکنیم، کسی که یک طرف از اطراف واجب تخییری رو میاره به عنوان جامع بهش ثواب میدن یا به عنوان همون فرد؟ مسلم به عنوان همون فرد بهش ثواب میدن. حتی ما میخواییم این حرف رو بزنیم اونجایی که جامعه هم داره همینطوره، اگر این اغراض یک بشه یه قدر جامعه هم براش درست کرد، ولی ثواب رو بر غرض حاصل از این فرد میدن نه بر مطلق الغرض. اینجا هم همینطوره، اینجا وقتی کسی آمد اتقی رقبه رو انجام داد ثواب مترتبون بر خود این فعل، منتها این فعل به عنوان واجب تعیینی مشروطه. این معیناً واجبه، مشروطه به اینکه بدل رو نیاوری. خب ببینید ظاهرش اینه، سنخ من الوجوب، سنخ من الوجوب یعنی من الوجوب تعیینی. نخیر، از کجا میگید که کلی وجوب؟ آخوند میخواد بگه، یعنی آخوند میخواد بگه که یک وجوب تأخیری قسیم وجوب تعیینیه؟ نه، از کجا سنخ من الوجوب؟ یعنی سنخ نوعیست از وجوب تعیینی. یعنی ما یک وجوب تعیینی مطلق داریم الا بالله باید انجام بشه این فعل، یه وجوب تعیینی مشروط داریم. نه بله. حالا به نظر ما عبارت آخون قابلیت حمل بر واجب تعیینی مشروط رو داره، ولی اینکه حالا مثلا وقتی مرحوم ناینی میخواد قول واجب تعیینی مشروط رو ذکر بکنه اصلا اشاره به کلام آخون نداره.
ایشون کتاب بخونیم؟
نه خیر، الان میخونیم. نه ابدا این حالا فسدان دوباره نخه دوباره عبارت آخوند دنبالش بخونم. آخوند میفرماد وقتی میفرماد سن خون من الوجوب، میفرماد فلا وجه فی مثلهی للقول بکون الواجب هو احد و همای لا به اینه مستاقی. احد و همای لا به اینه مستاقی اون فرد مردده، رد میکنه ایشون. حالا اجازه فرمید، اجازه فرمید الله بالاخره. نه اجازه فرمید. پس ببینید، بذار اصلا دنباله عبارت آخوند رو بخونیم. ببینید میفرماد فلا وجه فی مثلی للقول به کون الواجب هو احدهما لا به عینه مصداقا ولا مفهوما کما هو واضحون. نه احد و همای مصداقیه که همون فرد مردده، بگیم یکیه مردد، خب این اصلا فرد مردد محاله از جهت فلسفه. احد و همای مفهومی هم نیست. میفرماد الا ان یرجع الا ما ذکرنا، یعنی برگرده به همونی که در فرض اول گفتیم فی ما از آکان الامر و به هده ما بالملاک الاول، به این اینا اقراض یه قرض واحد بیشتر نیست، قدر جامع داره. منن الواجب هو الواحد الجامع بینه هما. خب می فرماد احد و هما یه غیر معین نیست، لا مستاقن لا مفهومن ولا احد و هما معینن مع کون کل منهما مثل الاخر فی انه وافن بالغرض. ما نمیتونیم بگیم یکی معین هم هست، چون فرض ما این است که هر کدام وافیه به یک غرضه، هر کدام یک غرضی داره خودش. پس احد و همای معین نیست. خب اینجا تو گیومه یا حالا پرانتز در عبارت کفایه آمده ولا کل واحد منهما تعیینن مع سقوط به فعل الاخر، به فعل احده ما. خب این اون مطلبی که ما گفتیم رد میکنه، این که ما بگیم مشروطه این عبارت رد میکنه اون مطلب رو. یعنی آخوند واجب تعیینی مشروط رو هم ولو اون عباراتش قابل برای حمله بر واجب تعیینی مشروط هست. اجازه بفرمایید، واجب مشروط یا وجوب مشروط؟ ولا کل واحد منهما تعیینا مع سقوط به فعل احدهما. عرض کنم چرا دیگه میگه ولا، یعنی واجب تعیینی نیست که بگیم هر کدام معیناً واجبه اما در اگر دیگری هم انجام بدین ساقط میشه. بداهت عدم سقوط ما امکان استیفاء ما فی کل من هما من الغرض. میفرماد چون هر کدوم یه غرضی داره، غرض هر کدام با فعل همون انجام میشه، نمیشه بگیم که آقا این فعل رو که اگر انجام دادیم اون قرضی که مترتب بر فعل دیگریست با این ساقط میشه، ربطی به هم نداره. بله بداهت عدم سقوط من امکان استیفاء ما فی کل من هم من القرض و عدم جواز الایجاب کذالک ما عدم امکانه، یعنی اگر استیفاء ما فی کل من هما امکان نداشت وجوب تأخیری هم نه به این نحو نباید شارع بیاد واجب بکنه، چون با هر کدام غرض محقق می شود شارع آمده به نحو واجب تأخیری واجب کرده. حالا ببینید من بخوام عرض بکنم این سنخ و نحو من الوجوب رو ما بیم بگیم ما وجوب دو نوع داریم، یک نوع وجوب تعیینی داریم یک نوع وجوب تأخیری داریم. و فارق این است که آثارش برای ما روشنه و بیم وجوب تخییری رو قسیم قرار بدیم برای وجوب تعیینی. این یه احتمال، اما خب این احتمال هم بود با قطع نظر از این عبارتی که در آخر خوندیم که بگیم خب شما که میگید نوع من الوجوب یعنی وجوب، یعنی میخوایم در مقابل رد کلام صاحب منتقا ما برزخ بین وجوب و استحباب نداریم. بالاخره برزخ بین وجوب و استحباب یا حد وسط بین وجوب و استحباب عقلا نمیشه، یا باید واجب باشد یا مستحب باشه، یه چیزی بین هما این اصلا عقلا نمیشه. ما این اشکال رو داریم صاحب منطقه. خیلی خوب، حالا خیلی خوب، حالا ببینید ما خواهیم این عرض کنیم برای این که نه خوب حالا ببینید ما بخواهیم عرض بکنیم، ببینید بالاخره دو احتمال بیشتر وجود نداره. یا آخوند میخواد وجوب تخییری رو برزخ قرار بده بین الواجب و الاستحباب که این عقلا نمیشه اصلا، عقلا نمیشه. یا اینکه بگیم وجوب تخییری یک نوعی از وجوب تعیینیه. چرا نمیشه؟ حالا عرض میکنم ما حالا بعدن که ما هم اشکالات کلام آخوندو بگیم، میگیم درسته شما خودتون آخرش میاد مشروط رو رد میکنید، اما اگر کلام آخوند به واجب تعیینی مشروط بر نگرده هیچ محصلی نداره، هیچ محصلی نداره. اولا این آثار رو خب همه میدونن، از همه بحثا همینه که ما یه واجبی داریم این آثار رو داره که یجوز و ترکوه الى بدلن، چجور این رو از جهت ثبوتی تحلیل کنیم؟ این رو تحلیل نکرده آخوند، تحلیل نکرده. بله نه کلیش سنخون منه تعیینه، سنخون سنخون خب خیلی خوب، کیفیت کدوم وجوب هست؟ آقا مطلق وجوب که یعنی چه مطلق وجوب؟ آقا ما یه وجوب داریم، این که این متعلق باید انجام بشه، ترکش هم جایز نیست. این شما ببینید خیلی خوب، حالا از شما سوال میکنیم، شما و آقای رحمان کلیه وجوب معناش چیه؟ کلیه وجوب معناش چیه؟ معنا نداره کلیه وجوب. یک وجوبی داریم و اون است که مالا یجوز ترکو، مالا یجوز ترکو. حالا بیاید بگید که آقا یه وجوب دیگه داریم یجوز و ترکو الی بدل، همون مشروط میشه، همون وجوب تعیینی مشروط میشه. خیلی خوب، حالا ما میخواییم بگیم همینه، نباید آخرش بیادیشون ولا کل واحده، این تحافظ در عبارته، این تحافظ در عبارت. حالا ما فعلا این نظریه رو عرض کردیم، حالا ببینید در دنباله اون چی که خواستیم عرض کنیم، اولا توضیح کلام آخون که حالا تا یه حدی روشن شد. چی میفرمه دارش؟ من نگفتم، آخوند میگه. من نگفتم واجب تأخیر واجب تأخیری است. چی؟ اتفاقا آخوند فرمایشش عین مصادره به مطلوب. این نیست، آخون میگه آقا واجب تأخیری چیه؟ میگه واجب تأخیری اونیست که این آثار رو داره، اینو که همه میدونن، اینو که همه میدونن. میگه واجب تأخیری چیه؟ میگه واجب تأخیری اونیه که این آثار رو داره. ما میخوایم ببینیم اونی که این آثار رو داره چیه؟ میگه یه جوری از وجوبه. خب یه جوری از همین اصلا حل نکرده آخوند. اگر بر نگردونیم به واجب تأخیری مشروط، هیچ موثری نداره کلام آخوند. بله بفرم. بله بله اینم درست میفرمایید. بله ممکنه این با واجب مشروط فرق بکنه. خیلی بله فهمیدم، متوجه شدم. بایدش فرمایید این درست فرمایید شد. یعنی ما ممکنه بگیم این زیلا کلام آخوند نافی اون احتمالی که ما در عبارت دادیم که واجب تأخیری تعیین مشروط باشه، نافی اون نیست. اون که مسلم وارده. بله. خیلی حالا اجازه بفرمایید. حالا عبارت آخوند و آقایون بیشتر دقت بفرمایید. اون چه که مخواستیم بگیم این برداشتی که صاحب منتقا کرده به نظر ما برداشت درستی نیست. حالا در دنباله بحث مرحوم آقای خویی آمده اولا کلام آخوند رو در سه نقطه خلاصه کرده. این فرمایش آخوند رو در سه نقطه خلاصه کرده و بعد جمیع این نقاط رو مورد اشکال قرار داده که حالا ما فردا اون نقطه اولا خواستید محاضرات جلد چهارم عرض می شود که صفحه 33. بله احسنتون، جلد چهارم صفحه 33 رو ببینید. سه نقطه کرده ایشون کلام آخوند رو و بعد در این نقاط اشکال میکنه، مخصوصا در نقطه اولاش باز یه بحث دقیقی در باره قاعده الواحد داره ایشون که اصلا یه تقریر بسیار زیبایی کرده ایشون از قاعده الواحد که شاید توی کتب فلسفی هم به این تقریر به این خوبی نباشه. او رو ببینید تا انشاءالله عرض بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.